الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، دار الخلائق اجمعين، والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. يرجع يمشي در صدقه به تلاوت تفسیر شد مسائل عنوان شد مربوط به کائنات جو و حوادث جوی بود. و هدف همونطور که عرض کردم ارائه توحید و معرفت الهی. در این آیه مطلبی بیان شده است که مربوط به خلقت حیوانات است و از نظر اصطلاح علم امروز مربوط به زیست شناسی. فقط در اینجا هم عدد صرف یک مطلب مربوط به زیست شناسی نیست. هدف قرآن این مطالب نیست. هدف قرآن باز همون نشون دادن الله است. یعنی اینها را قرآن به تعبیر خود قرآن به عنوان آیات الهی، به عنوان نشانهایی از قدرت و حکمت الهی ذکر می کند. و لحظه هم در این آیه هم در اون آیه اولین کلمه ای که گوش انسان را می کوبد کلمه الله. الم تر ان الله یزجی سحابا ثم یعلف بینه ثم یجعله رکاما. در اینجا می فرماید والله خلق کل دابة من ماء. خوب، در این آیه چه مطلبی بیان شده است؟ در این آیه دو مطلب بیان شده است غیر از اون هدف اصلی که خالق الله است. دو مطلب ذکر شده است. یکی این که اصل همه جنبنده ها، اصل حیات همه جنبنده ها آب است. دوم این که تنوع جنبنده ها که اینجا از یک نظر بیان شده است، از نظر راه رفتن بعضی خزنده هستند و بعضی ربنده، و ربنده ها هم بعضی با دو پا و بعضی با چهار پا حرکت می کنند. همه اینها بر طبق مشیت الهی به وجود آمده است. قسمت اول که می‌فرماید الله خلق کل دابت من ما، هر جنبنده ای را ما از آب آفریده ایم، که در یک آیه دیگر این مطلب به صورت عام‌تری بیان شده است. می‌فرماید که و من جعلنا من الماء کل شیء حی، هر زنده ای را ما از آب قرار داده ایم. و این مطلب که اساسی ترین عنصر برای حیات و زندگی آب است، امروز از قطعی ترین مسائل است. مثلا چه از نظر، از چند نظر، یکی از نظر این که اساسا اندام هر موجود زنده، همه انسان، همه انسان هایی که اینجا نشستیم و همه انسان های دیگری که در روی زمین هستن، با این همه اعضا و جوارح و پوست و رگ و پی و استخوان و همه اینها، چقدر این اندام و این هیکل چقدرش آب است و چقدرش از سایر عناصر؟ من البته از نظر دقیق علمی نمیدونم، ولی از تجربه بسیار متخصص آقای دکتر غریبی رفتی که من خودم رو توصیه میکردم این که آب یاد به اصطلاح میگفت من بخورم، همین آیه رو میخوند و جعلنا من الماء کل شیء حی، و ایشان میگفت که هر کسی سدی هشت فادش آب است. یعنی مثلا اگر یه نفر آدمی که اینجا نشسته اگر 50 کیلو وزنش باشد، 40 کیلوش آب هم اینجا، 40 کیلو آب اینجا هست، به علاوه 10 کیلو سایر مواد. در هر سلولی از سلولهای بدن ما که میگویند سه قسمت اصلی دارد، قسمت هسته سلول و قسمت غشای روح و اون قسمت مایع سیتوپلازم، و همون قسمت مایع که از اساسی ترین قسمت ها شد از نظر حیاتی، اساسی ترین قسمت های سلول است، قسمت اعظم اعظم اعظمش آب است. مبدأ تکون هر جنبنده ای در اینجا قرآن جنبنده ذکر کرده است. البته دابه که میگوین شامل همه جنداره ها نمی شود. باز یا از منشه پیدایشش یا مایه ایست مثل نطفه، یا اونهایی هم که از تخم به وجود میان، باز هر تخمی اون ماده در ماده اصلیش آب از هر چیز دیگر بیشتر دخالت دارد. و از همه بالاتر این که راجع به پیدایش حیات در روی زمین که علما اینقدر گفتگو کردند و هنوز به یک نظر قاطع نرسیدند، ولی تمام فرضیه ها در اطراف این دور میزند که حیات بالاخره از آب پیدا شده است، از خشکی فرو نشده از حیات. این است که آب به طور کلی رمز حیات است. در قرآن در بعضی جاهای دیگر کلمه آب آمده است به عنوان رمز و کنایه از حیات آمده است، ولو حیات معنوی. مثلا در آیه ای که در سوره مبارکه تبارک الذی بیده الملک داریم بفرماید قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. بگو اگر آبی مورد استفاده شما یک مرتبه بخشکد، اگر چشمه ها بخشکد، اگر چاه ها بخشکد، چه قدرتی است غیر از قدرت خدا که آب جوارا برای شما بیافریند و بیاورد؟ خب ظاهر آیه خیلی روشن است، ولی در تفاسیر از ائمه اطهار وارد شده است که این را تعبیر کردن به آب حیات معنوی. یعنی بگو اگر امام، اگر حجت خدا از میان شما برود، چه قدرتی میتواند چنین آب زلالی را برای شما بیاورد؟ پس ما ببینیم باز در اونجا از امام که منشأ حیات معنوی است آب تعبیر شده است. در صورت آب رمز حیات و سر حیات است. حالا راجع به رابطه حیات با آب از نظر علوم طبیعی چیست؟ مطلبی است که در علوم طبیعی ذکر کردن و دیگران از ما بهتر تخصص دارند در اینکه نظریات علوم طبیعی را در باره رابطه حیات و آب بیان کنند. ولی قدر مسلم این است که در میان موجودات این عالم و عناصر این عالم هیچ موجودی و هیچ ماده‌ای به اندازه آب با حیات پیوند ندارد. بعد که می فرماید الله خلق کل دابت من ما، می فرماید فمن هم من یمشی على بطنه و من هم من یمشی على رجلین و من هم من یمشی على اربع. این جواب این جنبنده ها مختلف هست. بعضیشون با شکم راه می روند و می خزند مثل مار مثلا و بسیاری از کرم ها به اینا. و من هم من یمشی على رجلین، بعضی با دو پا را می روند مثل انسان و مرغ ها، و بعضی بر چهار پا راه می روند. اینجا یه مطلبی میخواستم عرض بکنم، چون گاهی وقتا دیدم بعضی در یک کتاب های در مجلات اینا می نویسن. در اینجا چون انسان و غیر انسان با هم در یک ردیف ذکر شده است، همه موجودات از آب آفریده شدند و اول از خزندگان اسم می برد و بعد از روندگان و روندگان دو پا و روندگان چهار پا، و در روندگان دو پا در درجه اول نظر به انسان. بعضی ها خواستند این آیه را تأییدی برای نظریه تبدل انواع بگیرند. میدونید دیگه لغت شنیده ترانسفورمیزم بهش میگویند. یه نظریه ای، اصل نظریه قدیمی است، بسیار قدیمی است، 2000 سال هم بیشتر از عمرش میگذرد، ولی از وقتی که صورت علمی تقریبا پیدا کرد 2 قرن بیشتر نمیگذرد. نظریه ای پیدا شد در باب زیستشناسی به نام نظریه تسلسل انواع یا تبدل انواع. یعنی الان ما انواعی از حیوانات داریم، خود انسان یک نوع در خصوصه، اسب نوع دیگری،
الاغ نوع دیگرش، گاو نوع دیگر، شتر نوع دیگر، انواع مرغ ها داریم، انواع ماهی ها داریم، انواع سباع و درندگان داریم. آیا اجداد نهایی اینها چی؟ آیا اجداد نهایی هر کدام از اینها جداست؟ اجداد نهایی شیرها یه شیر بوده در اصل و اجداد نهایی گاوها یه گاو بوده در اصل و طبعا اجداد نهایی انسانها یک انسان و اون جد نهایی دیگه که هیچ جنداری نسب نمیبرد اینجور است یا نه؟ این همه انواع با این همه اختلافاتی که امروز ببینیم اینا در واقع یه فامیل بزرگ هم یه قبیله بزرگ هم انسان ها و اسب ها و شتر ها و گاو ها و قاتلان که میمون ها و مرغ ها و انواع مرغ ها و انواع ماهی ها و انواع مار ها و حشرات اینها همه خانواده های مختلف یک فامیل هستند و همه شون به یک جد اصلی میرسند. حالا اون جد اصلی چی بوده، به چه شکل بوده، در چه وضعی بوده، اونم البته فرضیه هایی در اینجا هست. یه عده‌ای که بیشتر تمایلشون این است، قرآن در برون که از به اصطلاح علوم یا غیر علوم گرفتن تطبیق بکنن، گفتن که این آیه اون مطلب رو داره میگه، میگه همه جندارها از یک آبی آفریده شده. مقصود اینه که از اول از یک موجود تکسلولی که اون موجود تکسلولی مثلا در کنار مردابه های جایی برای اولین بار به وجود آمده. پس نسب تمام جندارها میرسد به یه حیوان تکسلولی، نسب رو هم میرسد به آب، ولی تدریجا تکامل پیدا کرده است. خزندگان و روندگان و روندگان چهار پا و دو پا، بعدش هم قرآن باقی انواع را فرموده که یخلق الله ما یشاء، خدا هر چه بخواهد خودش خلق میکند. ولی انصاف این است که این آیه دلالتی و حداقل بگیم صراحتی و یا ظهوری در این مطلب ندارد. ما نمیتونیم از این آیه قرآن استنباط کنیم که این آیه قرآن حتما نظریه تبدل انواع و تسلسل انواع را بیان میکند. ولی البته این مطلب هست. ما نباید اشتباهی که بعضی جاهلها و نادانها و در واقع خدا نشناسها مرتکب شدن مرتکب بشین. چی؟ اون این است که بگیم که اگر انواع از یک دیگر اشتقاق یافته باشند، پس دلیل بر این است که خلقتی در کار نیست و دست خالقی در کار نیست، بلکه انواع خب از یک دیگر همینجور مشتق شدن دیگه، همینجور از یک دیگر مشتق شدن. یک شیر اول نبوده که بگیم او را خدا خلق کرده است، و یه اصل اول نبوده که بگیم خدا خلق کرده است، یه مرغابی اول نبوده بگیم خدا خلق کرده است. چون هیچ کدام اینها یک جد اول ندارند، پس بنابراین دلیلی نداریم بگیم اینها را خدا خلق کرده. چقدر حرف عوامانه ای. اولا میرن همه اینها برسد به یک جد، به اون جد یک حیوان تکسلولی باشد. پس برای اولین بار حیات در روی زمین در یک حیوان یک سلولی پیدا شد. او با چه عاملی پیدا شد؟ این هنوز نتوانسته است و بلکه ضد اون رو گفته است که یک حیوان ولو یک حیوان تک سلولی خود به خود پیدا بشود، یعنی بدون سابقه اشتقاق از یک زی حیاتی پیدا بشود. ولی حضرت داروین خودشم که این نظریه رو گفت، او معتقد بود که تمام حیوانات منتهی می شود اجدادشون به هفت تا. ولی اون هفته چطور؟ بگو اون هفته دیگه با نفخه الهی به وجود آمدن. خود داروین یه مرد موحدی بوده، مسیحی بود، خیلی هم معتقد. وقتی هم که حالی جون کندنش بود، این کتاب مقدس یعنی که انجیل رو گرفته بود، میگن اون سینه چسبونده بود و ول نمیکرد هرگز. داروین خودش اینقدر داروینیست نبود که ارکان که این دیده فکولی های بیستماد که چرت کلمه مثلا میخونم که مثلا نظریه تکامل داروینیست فورا از خدا و قیامت و همه چیز میخوان دیگانه باشه. نه اینجوری. این آقل ثانیا مگر ما خدا اون وقت خالق ماست یه جد اعلای ما یه انسانی باشد که اون انسان رو خدا دفعتا آفریده باشد؟ این مطلب راست نیست. ما به هر حال مخلوق خدا هستیم. قرآن که میگه خدا شما را خلق کرد، اینجور میگه، میگه شما ببینید یه نطفه بودید، نطفه در رحم خدا نطفه را علقه کرد، علقه را مضغه کرد، بعد مضغه را سبزی را عظام کرد، عظام را گوش پوشید، چنین کرد چنان که خود شد. همین خلقت تدریجی ما در رحم مادر و بعد در بیرون به صورت جنینی که دائمان بزرگ میشیم در هر خلق شدن هستیم. بلکه عالم به قول عرفا، عالم دائمان در حال خلق شدن است، دائمان در حال خلق شدن است. اگر چنین می بود که خدا یه دفعه عالم خلق کرده و رفته علیه بالله کنار، دیگه چیز جدید رخ نمی دهد. آب در عالم آب از آب تکن نمی خورد، تغییر پیدا نمی شود. ولی این که عالم دائما در گردش و در حرکت است و همه چیزش از جوهرش و از عرضش همه چیزش هی فانی می شود و حادث می شود، فانی می شود، حادث می شود، فانی می شود، حادث می شود، یه همون معنای اینه که عالم همیشه در حال خلق شده است. از نظر خالقیت خدا و از نظر توحید هیچ تفاوتی نمی کند که انواع دفعتاً به وجود آمده باشند یا انواع از یک دیگر اشتقاق یافته باشند. یعنی نظریه داروین همان اندازه یک نظریه توحیدی است، نظریه غیر داروین توحیدی بوده. بله، یه مطلب حسنی است. بعضی ها اینجور خیال کردن، حتی خود داروین اینجور خیال نکرد، بعضی ها اینجور خیال کردن که یه سلسله قوانین طبیعی کشف کردن در زمینه تکامل جندارها و همون قوانین طبیعی کافی برای تکامل جندارها و برای اینکه این نظام موجود به وجود بیاد. یعنی دیگه لزومی ندارد اصلی ماوراء طبیعی، تدبیری ما برای از طبیعی در کار باشد. چطور؟ مثلا گفتم به این که این اصولی که خود داروین هم ذکر کرد، ولی البته اون با یک خصوصیت دیگری، یک اصل گفتم به این که اصل حب بقای ذات در هر جنداری چنین علاقه‌ای هست. هر جنداری به موجب این که حب به بقای ذات دارد در تلاش حفظ حیات خودش است و با جندارهای دیگر به تنازع برمیخیزد. پس عرص دیگری پیدا شد به نام تنازع بقا. در تنازع بقا اون موجودی که نیرومندتر و قویتر و برای زنده ماندن صالحتر است باقی میماند، ضعیف از بین میرود، پامال میشود. اصل بقا اصلاح یا انتخاب اصلاح. تأثیر محیط، محیط تأثیر میبخشد بر روی حیوان و دیگر اصل وراثت. در هر نسلی اونچه که این نسل کسب میکند در نسل دیگر به ارث منتقل میشود. البته خود این اصول بعدها مخدوش قلمداد شد، ولی آنچه که علمای الهی ثابت کردن این بود که آقا ما اگر فرض بکنیم تمام این قوانینی که شما برای تکامل میگویید همه قوانین درستی باشه، اصل تنازع بقا درست، اصل انتخاب اصلاح درست، اصل وراثت درست، اصل تأثیر محیط درست، همه اینا بگیم درست، ولی آیا کافیست؟ آیا اینها کافیست برای اینکه یک موجود تک سلولی ولو در طول میلیون ها سال به صورت یک انسان در بیاد و به صورت یک دستگاه چنین منظم؟ دارم خودش که یه همون اصلی، یه اصلی به نام انتباه با محیط ذکر می کند که می گم موجود زنده در هر محیطی میخواد خودش رو با محیط منطبق بکند. بعد این رو به شکلی ذکر کرد که به خودش اعتراض کردن، گفتم تو از اصل انتباه با محیط مانند یک اصل ماورا از طبیعی سخن می گویی. بعد هم همین بود، یعنی این مثال رو ثابت کرد که هر موجودی در هر محیطی که هست حتی بدون اون که خود او بخواهد، بدون اون که خود او اراده کند، بدون اون که خود او تشخیص بدهد، یک نیروی مرموز داخلی وضع حیات، وضع به اصطلاح اعضاب و جوارح و شرایط زندگی این موجود را در داخل جوری می سازد که با محیط جدید متناسب باشد. به این یکی از اون رموز عجیب خلقت هست، یعنی یکی از رموزیست که نشون میدهد اصل هدایت الهی در بطون همه موجودات هست. اون نور سماوات و الارض در همه جا هست، موجود را در هر شرایطی که قرار بگیرد هدایت میکند به سوی خیر و کمال خودش، بدون اون که خود اون موجود درک بکند و بفهمد. همین الان ما اینجا نشستیم، قلب ما روی میزان معینی کار میکند، کبد ما روی میزان معینی کار میکند، خون ما یه میزان معینی داره، گلبول های سفید خون ما یه مقدار معینی داره، گلبول های قرمز خون ما یه مقدار معینی داره. اگر ما رو ببرن جذب ما رو عوض کنن، مثلا ما رو ببرن در این فضای خیلی بالا که فشار هوا کمتر میشود، نیازهای بدن تغییر میکند. هم یادها تغییر کرد، اگر به سرعت ما را از محیط خارج نکنند که مجالی به اصطلاح باقی نماند برای اون نیروی مربوط، اگر تدریجاً ما را ببرند، تدریجاً این دستگاه بدن ما خودشو تغییر میدهد و منطبق میکنه با وضع موجود. مثلا اگر از سلول های سفید خون اینجا یه مقدار زیاد و اونجا دیگه لازم نیست، یه مقدار حرف میکنه، یا اگر برعکس بدن نیازی به سلول زیاد سفید زیاد به گلوبول سفید بیشتری داشته باشه، فرای شروع میکنه به ساختن.
کسی به گلوبول سفید بیشتری داشته باشه فوراً شروع میکنه به ساختن. همین جوری که شما در همین جا لازم است که محیط عوض شما یه مهار آدم مثلا در اثر تصادف شکستگی شما خوردگی هرچی بخواید بگید خون زیادی از بدنش می رود. خب بدن دیگه مقدار معین خون نیاز داره. در وقتی که خون به قدر کافی داره راحت آرام تا خون به راحت و بدن نیاز به خون زیاد پیدا کرد فعلا تمام بدن شروع میکنه فعالیت برای ساختن خون. ولی خون علکی که ساخته نمیشه شرط اول ساختن خون هست. میبینید شاید تشنگی فوق العاده ای بر افراد مجروح که خون از بدنشون رفته است تشنگی فوق العاده ای بر اونها مستولی میشود. بدن نیاز به خون داره و این خون از شرط اولش آب است. این تشنگی رو ایجاد میکنه که فورا حیات بنوشد حیات بنوشد حیات بنوشد و بدن به سرعت شروع میکنه به ساختن خون. این دیگه با این اصول طبیعی کور و کر جناب داروین قابل توجیه نیست و خیلی از این مسائل هست. من خودم در چند سال پیش مقاله نوشتم در مکتب کشوری چاپ شد به نام توحید و تکامل. تقریبا دو سال پیش شدم یک کتابی منتشر شده است و همون مقاله را با یه مقاله دیگری از من با دو سه مقاله از آقایان دیگر چاپ کردن. اسم کتابش والا یادم نیست خودم نسخش خریدم. در هر در اونجا این مسائل را ثابت کردم کاران مسئله تکامل و مسئله داروینیسم میخواد درست باشه میخواد درست نباشد به مسئله توحید کار ندارد بلکه بیشتر مسئله توحید را تأیید میکند. یعنی بیشتر ثابت میکند که یک نیروی مرموز تدبیر و هدایتی در درون همه موجودات هست و در درون جندارها هست که اینها را در جهت مصلحت حیات تطبیق میدهند. خوب اون درسی که ما باید بگیریم چیست؟ آیا صرف یک درس دیرشناسی است؟ همه جندارها از آب آفریده شدن خیلی خود آب آفریده شدن. این علم هست حرف درستی هم هست. خداوند همه موجودات با این که اصلشون از آب است اینها را متنوع آفریده است. حالا یا به شکلی که داروین میگوید به تسلسل انواع یا غیر تسلسل انواع ولی در حال انواعی پیدا شده است که برای یه فرد بشر شناختن اون انواع امکان نداره. یعنی ما اگر بخویم انواع عبارت فقط بشناسیم برامون سالهای زیاد باید درس بخونیم آخرش هم شاید نتونیم. تازه یه متخصص اگه انواع صحرایی را اگه بشناسن انواع دریایی رو دیگه نمیشناسن. پس قرآن نظرش به چیست؟ نظرش به اون کلمه الله است. قرآن همیشه میخواد ما به این نکته توجه کنیم که این جریان خلقت در عالم چگونه نشون میدهد که نوری را چگونه نشون میدهد که این حرکت ها و تلاش ها و جنبش ها و پیدایش ها در ظلمت در ظلمات نیست و کورکورانه نیست. نور الهی در باطن همه ذرات عالم هست. همه نشون میدهد مشیت الهی را تقدیر الهی را حکمت الهی را. لازم هر کلیاسه که بکنند که خزندگان و رمندگان به دوپا و رمندگان به چهارپا بعد برای اینکه ذکر کند ما به عنوان مثال اینا رو ذکر کردیم. منحصر نیست اینا یخلقان هما یخلق خدا اون که مشیتش اقتضا بکند میآفریند. یعنی همه اینا خلقت خداست و بر طبق مشیت الهی به وجود آمد. ان الله علی کل شیء قدیر. قدرت الهی محدود نیست. برای قدرت الهی مرز حق نمی شود قائل شد. خدا بر هر چیزی تواناست. خب پس چون بر هر چیزی تواناست، پس هر چه را بخواهد، هر جور که بخواهد خلق می کند. البته خداوند قدیر است، علیم است، حکیم است، مرید است. معنای این که خداوند بر هر چیزی تواناست و هر جوری که بخواد خلق بکند، معناش این نیست که همینجور به گزاف و بدون هدف و بدون حکمت، چون یک مشیت مطلقی دارد و چون قدرت بی پایانی دارد همینجوری علیکی هم خلق میکنه. نه، کارش بر اساس حکمت است، ولی مشیتش محدود نیست، قدرتش هم محدود. از اول آیه نور تا اینجا تقریبا یک فصل مخصوص بود، فصلی بود توحیدی، و در همه این فصل قرآن میخواست و میخواهد این الله نور السماوات و الارض را ارائه بدهد. گویی به منزله پایان این فصل که وارد فصل دیگر و مطلب دیگری میشود که اون مطلب دیگه البته باید ارتباط دارد ولی فصل جدا داره شما داری شود، به عنوان پایان فصل می فرماد لقد انزلنا آیات مبینات، ما فرود آوردیم آیه های روشن کننده ای را. پس این گفتن مقصود از اون آیه نور به این طرف، در واقع پایان فصل میخواد بیه که بار دیگر شما را توجه میدیم به اون چه گفتیم، بار دیگر شما را توجه میدیم به اون چه گفتیم. لقد انزلنا آیات مبینات، ما آیاتی فرود آورده ایم روشنگر، مبین، مبین یعنی روشنگر. کار قرآن روشنگریه، کار قرآن هدایت هست. والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، خدا هر کس رو بخواهد به صراط مستقيم و به راه راست هدایت می کند. آیات روشنگر برای همین است، چی رو خود روشن کند؟ راه رو خود روشن کند. بشر یک موجود سائر است، یعنی یک موجود سیر کننده است، یک موجود متحرک است، یک موجودی است که یک راه بر یک راه قرار گرفته است و به سوی مقصدی باید برود. این آیات فرود آمده است که روشنگر راه برای بشر باشد. باز می‌فرماید خدا هر کس را که بخواهد هدایت می‌کند، یعنی هدایت هیچ کسی از مشیت الهی بیرون نیست. ولی باز نباید اشتباه کرد که تا وقت ما میگیم خدا هر کسی را بخواهد، خب ولی مشیتش چجوریست؟ مثلا قرآن‌کشی مثلا میکنن از میان افرادی که اینجا هستن، بعد میگه که قرآن بکشیم ببینیم به نام کی بیرون میاد، کی را هدایت کنیم. نه، خودش در جای دیگه بیان میکند که این مشیت او چه نظامی دارد، چه افرادی را خدا مشیتش اقتضا می کند هدایت کند و چه افرادی مشمول هدایت الهی نمی شود. در آیات دیگر روشن کرده، در یکی از آیات اول سوره بقره چه پاکیزه می فرماید، راجب قرآن، یهدی بهی کثیرا و یضل بهی کثیرا، خدا با قرآن گروه بسیاری را هدایت می کند و با همین قرآن گروه بسیاری را گمراه می کند. آدم بگه چطور؟ قرآن که وسیله هدایت است، وسیله گمراهی نیست. یه و ما یضل بهی الا الفاسقین، خدا گمراه نمی کند به وسیله اون مگر فاسقان را، یعنی اونهایی که زمینه ی روح خودشون و زمینه ی فطرت پاک خودشون را فاسد کردن، نفی کردن، منحرف کردن، قرآن ریسمان خداست، ریسمان است که فرستاده که بشر را از چاه ظلمت طبیعت بیرون بیاورد. چنگ زدن ریسمان با چیست؟ با بشر است. ولی اون که نمیخواهد از این ریسمان استفاده کند تفسیر با خودشه. ببینید یهدی بهی کثیرا و یضل بهی کثیرا و ما یضل بهی الا الفاسقین، که این مضمون در آیات زیادی از قرآن تکرار شده که هدایت الهی و ضلالت الهی نظامی دارد و ضلالت الهی حکومت است. خلاصه و سبیل است نور الهی اون خانه را در اعلاترین درجه روشن کرده است، که مثال به اون چراغ میزند چون مثال اعلای روشنی بوده برای خانه. نور الهی جهان را به حد اعلا روشن کرده است. خب مطلب بسید اگر بگیم مثال مثال انسان است، از نظر عقل انسان هم بخواییم پیاده کنیم درست است، از نظر ایو که وعلی گفته است، از نظر ایمان انسان هم پیاده کنیم که در روایات آمده درست است و البته این نظر ایمان درست تر است، گذاشته از این سال در روایات هست و قابل مقایسه نیست که آدم حرف وعلی را با روایات مقایسه کند. نه، چون با آیات بعد خوب تطبیق میکنه، چون آیات بعد مثلا برای کافر ذکر میکنه که در تاریکی است، یعنی در دل تاریک، دل تاریک کافر عرض میکنه. اگر مثلا مثلا مؤمن باشد مثلا قلب مؤمن، یعنی قلب مؤمن روشن است مثل یه خانه ای که در او چنین چراغی باشد، برعکس قلب کافر میکنه. اگر مثلا مثلا جامعه بشریت باشد در واقع و چراغی که جامعه بشریت روشن کرده است، یعنی نور مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، باز ببینیم که مثل مثل کامل و مثل جامعی. خب هنوز همین آیه که چیزهای دخالی دارد که دیگه انشاءالله باشد تتمه یه اجل بود به دارن هست، انشاءالله کرده شد برای خانه هست می کنم و صلی اللہ علی محمد المعالم الطاهری بسم که العظیم العظم الاسعاد الاجل الاکرم یا الله یا الله خدای دلهای ما را به همین نوری که خودت در قرآن برای اهل ایمان فرموده ای روشن بگردان، نیتهای ما را خالص بفرما، ظلمتها و تاریکیها و تیرگیها را از ما دور بفرما، اموات ما غریق رحمت خودت بفرما. سبحان الله من ذره
السلام عليك يا سيد المرسلين وصحبه النبيين، السلام عليك وعلى اخيك امير المؤمنين، السلام عليك وعلى بنتك فاطمه سيده نساء العالمين. السلام